سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. ما جلسه قبل یه مقداری به بعضی از آیات قرآن پرداختیم که از منظر الهی چگونه به طبیعت و طبیعت شناسی نظر میشد. در این باب آیات بسیار هستن، من دیگه به همون مقدار فعلا اکتفا میکنیم، مگر باز به ضرورتی دوباره بهش برگردیم، به اون سنخ آیات که نمونهای دیگه ای عرض بکنم و او رو به عنوان یه مقدمه ای برای ورود به رویکرد اقتصادی قرآن عرض کردیم. یعنی قرار شد ما بیشتر بیم توی حوزه‌ای که اقتصاد قرآنی یا جامعه قرآنی در حوزه اقتصاد چه اصول کلی هم معرفتی شناختی، هم حقوقی و هم اخلاقی رو به عنوان مبنا در رویکرد تمدن سازانه قرار میده. یعنی وقتی میگیم اقتصاد قرآنی یا رویکرد اقتصادی در یک جامعه قرآنی، طبیعتا روشنه که نمیخوایم فرمولای ریاضی اقتصاد از تو قرآن در بیاریم. اینها رو اون دفعه عرض کردم، بازم آیاتی در این باب خواهیم خوند که خداوند وقتی عقل رو و تجربه رو به عنوان یک امکان الهی در اختیار بشر قرار داد و از او خواست که با عقل و تجربه و اینها مشغول تقدیر المعیشه، برنامه ریزی بشه، معنیش اینه که تلاش های علمی، فنی، ریاضی، تجربی برای شناختن قوا و استعدادهای طبیعت، زمین و اقیانوس ها و منابع و معادن و دریاها، خشکی ها، فضا، سیارات، اینها همه هر نوع تلاش علمی و عملی بشر برای شناخت امکانات زندگی، امکانات معیشتی در عالم، در طبیعت و تصرف در اونها از عقل و تجربه و اینها استفاده بکنه. این یک امر عام قرآنی است. اونی که مشخصا مرز اقتصاد قرآنی یا جامعه دینی با غیر اونه، یکی یعنی به چند بعدش من اشاره کردم، از جمله مهمتریناش یکی این بود که چگونه از منظر الهی و نمادی به عالم ماده نگاه کنیم، مبدأ و غایت رو در این عالم ماده و طبیعت چگونه بشناسیم، با چه هدف نهایی به عالم طبیعت رو بیاریم برای فعالیت اقتصادی یا علمی، و بعد مشخصا چه نظام حقوقی رعایت بکنیم، حقوق متقابل انسان‌ها که خب همه میخوان از این طبیعت استفاده کنن، از عالم، حقوق خود عالم طبیعت برگردن ما که حالا آیات در این باب بعدن خواهیم خوند انشاءالله، و روایاتی از این قبیل که حتی پیامبر اکرم میفرمان نسبت به همین عالم طبیعت و درخت و رودخانه و اینها و احساس خیشاوندی کنید، اینا مثل که شما متعلق به یک خانواده اید. پیامبر وقت آمدن مسجد به بعضی ها نشسته بودن، فرمودن به عماتون، خالاتون سر میزنید. اون کسی که اونجا نشسته بود اینا گفت آقا من متاسفانه عمه و خاله اونا ندارم. فرمودن عمتکمون نخله، عمتون درخت نخله، خالتون یا عموتون درخت زیتونه. یعنی با همین عالم طبیعت احساس خویشاوندی کردن، نه فقط اینا رو مصرف کردن با اسراف بدون حد و حدود، حتی در روایات صدمه نزدن به درخت و گیاه و جایی که نیاز نداری، نکندن برگ و نشکستن شاخه و زیر پا له نکردن گل و سبزه و اینا، ما تو روایتمون بهش تاکید میشه. میفرماد به سبزی و سبزه نگاه کنید، صدای آب رو گوش کنید، تو روایت ما این همه هست، به آب نگاه کنید، اینا به شما نشاط میده، به جنگل ها، به درخت، به سبزی، به گل. امیرالمومنین میگن یه وقت پیامبر به من آمدن گفتن دستتو باز کن، باز کردم، یه مقدار زیادی گل ریختن تو دستم، گفتن اینا از بهشت آمده. گل یکی از چیزاییست که نماد بهشته، بو کنید، از سنخ بهشته. راجب حیوانات هم همینطور، طرف میاد پیش امام صادق علیه السلام میگه آقا یه پرستوی توی ایوون خونه من لانه کرده، اینا میشه بخورمش؟ حلاله شکارش کنم بخورمش. امام صادق این نگاهی میگه بابا حلاله، همون حالا برچی بخوریش، هرچی میگه حلاله باید بخوری. اومده تو حیات تو ایوون خونت لونه کرده، بابا بری بخوریش، براش قضا بریز، چرا بخوریش؟ خب این در این حال میفرماد تصرف نیاز، نیازهایی که دارید از همینا به اصطلاح برآورده کنید، منتها یه چیزو به ویژه توجه میده. یعنی اگه بخوایم بین همه محورها سه تاشو برجسته کنیم که خداوند در قرآن از ما میخواد که وقتی به عالم طبیعت و به کل یه عوالم، عوالم مادی طبیعی نزدیک میشیم به اونا توجه کنیم، شاید مهمترین اینا این ستا باشه. یک، همه اینها رو نعمت الهی و آیت الهی بدونید، اینا رزق الهی است. فکر نکنید اینا همطور خودش آمده، نگاه مادی به عالم ماده نکنید، نگاه مادی بکنید اما نگاه معنوی هم بکنید. نگاه الهی یعنی ترکیب نگاه معنوی و مادی هر دو به عالم. پس یکی با جهانبینی و هستی شناسی توحیدی به عالم طبیعت نگاه کنید. این عالم، همین عالم مشغول نیایش خداست، همین عالم طبیعت. حالا آیاتی در قرآن برسیم اونها رو مرز میکنیم که این عالم طبیعت، این موجود طبیعت بیجان میگن تو هنر، اصلا طبیعت بیجان واقعیت نداره. طبیعت جان داره، منتها جان نوع حیاتش با حیات ما یکی نیست لزومن. عالم طبیعت آیت الهیست، عالم طبیعت شعور داره. میفرماد این من شیء الا یسبح بحمد ربه، شیء یعنی چیز، هیچ چیز یعنی حتی اشیاء جمادات. قرآن میفرماد هیچ چی تو این عالم نیست الا ای که در حال تسبیح خداونده، منتها ربهم پروردگارشون، نه ای که ما چند تا پروردگار داریم، اما پروردگارشون یعنی تسبیح اونا با پروردگارشون، تسبیح هر موجودی به حسب خودش و مناسب خودش، ولی یک تسبیح وجودی است. همین اشیاء و عالم طبیعت در حال تسبیح خداونده. تسبیح بدون شعور میشه نیایش، شناوری، حرکت به سوی خدا بدون شعور نمیشه. قرآن میفرماید همه چیز رو به خدا در حرکت، از خداست و رو به خداست. یعنی سنگ و چوب و آب و ستاره و جمادات، چه برسه به گیاه، چه برسه به حیوانات، چه برسه به انسان، همه اینها آیات الهی، نعمت الهی، مخلوق الهی، تجلی خدا و مورد توجه خداوند. این یک. دو، نظام حقوقی حاکم بر روابط ما با این عالم، روابط ما با همدیگه آدما، رابطه فردی، روابط جوامع با همدیگه. یه ملتای نیان سهم ملتای دیگر از عالم طبیعت بالا بکشن. الان تو دنیا هم همیشه اینطوره دیگه، یه ملتایی هستن که زیر پاشون پر معدن الماس و طلا و نفت و ایناست، مردمش گرسنه. یه ملتای دیگه از جای دیگه میان سهم اینا رو میبرن، اینا رو غارت میکنن، میکشن، نابودشون میکنن. این در روابط بین الملل، فرعون و قارون و اینا نمادشن. تو روابط صنفی شخصی باز همینجوره دیگه، این کلاهایی که از هم دیگه برمیدارن و برمیداریم تو معاملات، تو بازارها اینا. یکی پس نظام حقوقیه، یکی هم نظام اخلاقی، که حالا ممکنه شما به لحاظ حقوقی یا عمل قانونی مرتبط به دادگاه انجام نداده باشی، اما به لحاظ اخلاقی ما یک روابط درست یا نادرست، جور یا ناجور با خودمون و با عالم طبیعت میتونیم برقرار بکنیم. به طور مشخص این ستا از بقیه مسائل شاید برجسته تر باشه که قرآن به این مسئله توجه میده. و اگر بخوام اینا رو جمع بندی بکنیم، آیاتی از قرآن که حالا میخونم براتون که میفرماد که شما به سهم خودتون از این زندگی و به زیبایی های عالم طبیعت پشت نکنید، توجه داشته باشید، سهم خودتون از دنیا رو فراموش نکنید. لا تنس نصیب که من دنیا، سهمی دارید از این عالم. من حرم زینت الله، زیبایی های دنیا رو کی گفته حرام، کی حرام کرده، اینا رو گذاشتیم برای که شما لذت ببرید. منتها همه جا میگه که جای اصل و فرع رو عوض نکن، تمام این عالم طبیعت مال توست، تو مال اینا نیستی، تو مال ملاقات با خدا و آخرت. شاید روایاتی از این قبیل که می‌فرماد دنیا خلق شده برای شما، شما خلق شدید برای آخرت. شاید این روایت از جمله روایاتیه که خیلی قشنگ نسبت این قضیه رو اونطوری که انبیا خواستن به ما میگن بیان میکنه. دنیا برای شما میگه خلق شده، نه شما برای دنیا. میفرماد خلقتم للبقاء لا للفنا، شما برای ابدیت آفریده شدید. شما به دنیا میایید که دیگه هرگز نمیرید، از این عالم با وارد عالم دیگه میشید اما مرگ ندارید. خلقتم للبقاء، خلق شدید برای باقی ماندن و جاودانگی. لا للفنا، نه برای نابودی. شما خلق نشدید برای نابودی، نابود نمیشید، شما دیگه تا ابد هستید. کیفیت این ابدیت رو خودتون تعیین میکنید با نحوه زندگی در دنیا. اینا او آموزشایی که هم میخوان به ما بدن. و دنیا برای شماست نه شما برای دنیا، یعنی شما اصلی، دنیا فرع، شما هدفی، دنیا وسیله است. و هی میخوان به ما یادآوری کنن اشتباه نگیری، این چیزو سر و ته نکن، فکر نکن تو وسیله ای، دنیا هدفه، تو قرار نیست فدای دنیا بشی، خود تو فدای دنیا نکن. یعنی انسانیت خودت رو فدای قدرت و ثروت و شهرت و شهوت و ریاست و این چیزا نکن، اینا همه مال توه، تو مال اونا نیستی. به تعبیر علمای اخلاق میگن شما باید سوار دنیا بشید، دنیا سوار ما نشه، ما باید سوار دنیا بشیم. سوار دنیا شدن یعنی از دنیا استفاده کردن، نه که دنیا رو رها کردن. تارک الدنیا نیست مؤمنه، مؤمن در تعریف قرآنی تارک الدنیا نیست، سواری میگیره از دنیا، سوار دنیا میشه، از امکانات دنیا استفاده میکنه، منتها با چه روی کردی و با رعایت اخلاق، حقوق و با توجه به اون هدف اصلی و با توجه به اینکه من سوارم این مرکبه، این نباید سوار من بشه. کی اون سوار من میشه؟ وقتی که من تمام زندگیمو بذارم فقط برای ثروت، قدرت، ریاست، اینا. این معنیشه که او سوار من شده. و توجه دادن به اینکه شما برای ابدیت و آخرت آفریده شدید، دنیا معبره و از اینجا دارید عبور میکنید. ما این عبور برای بعضیا ممکنه چند ماه، چند سال بیشتر طول نکشه. برای بعضیا 20 سال، 40 سال، 30 سال. برای بعضیا حد اکثر دیگه 80، 90، 100. حالا که رسید به 100 تا، بله دیگه اینجوریه، معمولش اینجوریه دیگه. بالاتر از او خیلی موارد استثنائیه. امام وقت صحبت میکرد وسط جنجالا و بحثا و اینا، گفت که حواستون هست 100 سال دیگه هیچ کدوم از بشریتی که الان رو زمین نمیتو علیکی میدونن این ور اون ور، جنگ، صلح، آشتی، قهر، هیچ کدومشون دیگه نیستن. تمام این چند میلیارد آدمی که رو زمینن 100 سال دیگه همشون زیر خاکن، یه عده دیگه آدمای دیگه ان باز دارن زندگی، چند میلیارد آدمای دیگه هن. 100 سال دیگه تمومه. تو تمام این جایی که الان ما و شما نشستیم 100 سال، نه 50-60 سال دیگه ما و شما هیچ کدوم نیستیم، یه عده دیگه اینجا، یه چیزای دیگه، یه کارهای دیگه. وقتی قرآن میگه به اینا توجه کنید، شما دارید از دنیا عبور میکنید، اینجا جای موندن نیست. این تعبیر در قرآن و روایات مکرر ذکر شده، اما هیچ وقت از توش، از درون این نوع نگاه و آگاهی، از درونش یأس و تنبلی و افسردگی و کسالت و بی‌نظمی و که دیگه خب اگه داریم از جا عبور میکنیم پس دیگه چرا زحمت بکشیم، چه فایده مبارزه، نمیدونم تلاش، درس، ازدواج، انقلاب، تمدن سازی، این حرفا چیه دیگه؟ ما که دیگه نیستیم، تو ته تهش میشه صد. همین جمع ما و شما معلوم نیست تا یک سال دیگه غیر از من چند نفر دیگه تون نباشین یا باشین. بنابراین ولی در این حال میگه تا لحظه یا آخر باید پرتلاش باشید. حتی روایتی از پیامبر، اینو دقت کنید، پیامبر فرمود اگر یک نهالی دستته، یه نهال میخوای بکاری، دستت گرفتی، یه لحظه علائم قیامت به پا میشه، یعنی کل دنیا داره تموم میشه. همین که میگن کوه ها زده میشه، نمیدونم دریاها چی میشه، چی میشه، ستاره ها از شمس و کورت، خورشید داره تاریک میشه، فلان، اینا علائم قیامته. پیامبر فرمودن نگو ای بابا دیگه قیامت شد، نهال که دستته بکار دیگه. از این زیباتر میشه حرف زد؟ یعنی مطمئنی عالم تمام داره میشه، پیامبر فرمود این نهال دستته ننداز، بگو خب قیامت شروع شد یا چی؟ فرمود نه، همونم بکارش. این نگاهه، یعنی آخرت باوری، معاد باوری، خدا باوری مطلق، اما در دنیا کاملا دقیق و جدی عمل کردن، زندگی رو درست مهندسی کردن، برنامه ریزی کردن تا آخر مرتب و منظم. تو روایت خوندم حضرت یوسف علیه السلام، شنیدم که حضرت یوسف علیه السلام تو زندان که معلوم نبود تا کی هست، چنان با نشاط زندان رو تو این فیلمش هم بود، انگاره که مثلا تو کاخه، به این زندان به این چشم، همه جاش باید منظم، تمیز، مرتب، تار عنکبوت نباید باشه، رنگاش باید درست باشه، تنظیم باشه. یه آدم اهل آخرت تو زندان، زندانشه جوری میرسه که انگار طرف تو کاخشه. کز نمی کنه یه گوشه یا افسردگی و دیگه که چی چه فایده اصلا اینه نده. این خیلی مهمه. اقتصاد قرآنی یعنی پرتلاش در دنیا و در این حال توجه مطلق به خداوند و به عرشای الهی و اصالت دادن به آخرت و آباد کردن دنیا. حالا من آیات شو میخونم. این علاوه بر یه دسته از آیات قرآنه که عرض کردم نگاه ما رو به طبیعت، حتی بشر رو تشویق میکنه که فقط از طبیعت استفاده نکن، اسرار طبیعت رو کشف کن، همین اسرار طبیعت مادی رو، یعنی دعوت به همین علوم تجربی منتها با نگاه توحیدی. فرض کنید وقتی میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماد یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا في اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. خداوند خطاب میکنه به انسان و به جن که موجوداتی هم اجن جن هم تو همین عالم تو زمین بین ما دارن زندگی میکنن. کلمه جن یعنی چی؟ پنهان. جن یعنی موجود نامرئی. کلمه جن، جنین، جنین که در شکم مادره بهش میگن جنین چون از چشمها پنهانه. جن یعنی موجود نامرئی، یعنی موجودی که با چشم عادی همه نمیتونین ببینین، ولی موجوداتی یعنی توی عالم دارن زندگی میکنن، اونا هم مثل ما جنسیت دارن، یعنی نر و ماده دارن، خانواده دارن، احساسات دارن، قدرت تشخیص دارن، مؤمن دارن، کافر دارن، خیلی جهاتون شبیه ما هست. اونا قالب و اونا ماها رو میبینن، ما اونا رو نمیبینیم هممون، ولی بعضی از ماها هستن اونا رو میبینن، بعضی از انسانها اونا رو میبینن، با اونا ارتباط دارن. اونا مثل ما مؤمن و کافر دارن، مثل ما مرگ و حیات دارن، پیام الهی بهشون ابلاغ شده به میشه. حالا دیگه این که حالا دقیقا چه خصوصیاتی دارن اونا رو بنده نمیدونم، چون جنشناس و جنگیر و اینا نیستم، ولی چون یه موجوداتی واقعی هستند و همه هم باشون ارتباط ندارن، یه زمینه ایست برای کلاهبرداری و سوء استفاده و توهم و خیالات و اینا هم هست که حالا یه کسی مثلا دستش خورده به یک چیزی برق قطع شده بگه جنا کردن، نمیدونم یک چیزی از بالا افتاده به توپ همسایه خورده تو سرش میگه جن زدن تو سرم، از این چیزا هم توش هست. هر چیزی که اصلش هست بدلش هم هست، اینو بدونید. چیزی که اصلش نیست بدل سازی براش نمیشه کرد. چیزی که اصلش هست بدل، مثلا مهدی قلابی، چرا مهدی قلابی مدعی مهدویت هست؟ چون مهدی واقعی هست. سکه قلابی کی میزنن؟ وقتی که سکه واقعی هست. اگه اصلا سکه حقیقی در کار نبود کسی سکه قلابی جل نمی کرد. این قدرت های ماورایی هم چون واقعیت داره، هست واقعا توی عالم، نوعای قلابی و توهم و کلاهبرداریش هم می سازن. اصل این که موجودات نامرئی در این عالم بین ما دارن زندگی میکنن، شباهت های بین زندگی اونا و ما هست، تفاوت های هست، از یک جهاتی انسان ها از اونا قوی ترن، از یه جهات اونا از ماها قوی ترن، این یک مسئله قطعی است که تمام ملت ها و تمام ادیان و مذاهب هم قبولش دارن، حتی غیر مسلمان ها گاهی بیشتر از ما هم قبولش دارن. شما تو همین فیلم های هالیوودی و اینا خیلی میبینید، مثلا میگه خونه ارواح اینا، اونا بیشتر مراد از ارواح همین اجنه رو گاهی میگن ارواح. تو غرب قضیه به شدت مطرحه، به شدت بهش معتقدن، در حد خرافه، بالاتر از واقعیت. در شرق هم همینطور، یعنی شما، من بین هندوها رفتم، این مرتضای هندی و اینا، که بعضیشون واقعا یه کار خارق العاده میکنن، کاملا بعضی از اینا با اجنه ارتباط دارن، انسان‌ها بعضی از انسان‌ها بعضی از اونا رو استخدام می‌کنن، چه در مسیر حق چه در مسیر باطل. یعنی مثلا ممکنه کسایی باشن بیش از 1000 جن از این موجودات نامرئی ارتباط داشته باشن و به اینا دستور میدن، از اینا کار میکشن، به عکسش هم هست. قرآن اگر یادتون نرفته باشه در قضیه حضرت سلیمان که این هیکل سلیمان، معبد سلیمان رو میساختن در همین قدس بیت المقدس، بفرماد که حضرت سلیمان سلام الله علیه غیر از نیروهای عادی انسانی از نیروهای جن هم استفاده میکرد. و این مسئله امروز در دنیا همه جا قبول داره، یعنی شما از شرق آسیا تا غرب آمریکا و از قطب اسکیموهای قطب تا جنوب آفریقا برید، همه این رو جزء فرهنگشون هست و قبول دارن. البته انواع قلابی ایناش هم خوب پیدا میشه. قرآن میفرماد که یا معشر الجن والانس، به هر دوتای این موجودات خطاب میکنه که در زمینن، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر این استطاعت رو به دست بیارید که نفوذ کنید در لایه‌های آسمان‌ها و اعماق زمین، اگر تونستید این استطاعت رو به دست بیارید، فنفذوا، نفوذ کنید. هم این امکان تکوینی رو به شما دادیم، حالا ما چون انسانیم راجع به انسان‌ها صحبت می‌کنیم، راجع به اجنه تو جلسات خودشون رو بزنید با هم صحبت کنن. می‌فرماد ای انسان، اگر استطاعت و این قدرت و توان رو پیدا کردی که در لایه‌های آسمان‌ها و در اعماق زمین نفوذ کنید، فنفذوا، نفوذ کنید. بعد می‌فرماد لا تنفذون الا بسلطان، نخواهید تونست نفوذ کنید مگر با سلطان. سلطان یعنی قدرت. قدرت شامل قدرت فکری علمی و قدرت یدی است. این سلطان یا قدرت شامل هم قدرت به مفهوم علوم تجربی است، طبیعت شناسی، هم تکنولوژی. نمیتونید نفوذ کنید به لایه‌های آسمان‌ها و به اعماق زمین الا با سلطان، سلطه، سلطه قدرت، چه قدرت علمی چه قدرت تکنولوژیک و صنعتی، قدرتی که در اختیار شما گذاشتیم خودمون. پس یک، این آیه میفرماد نفوذ در آسمان ها ممکنه، ما این امکان تکوینی رو برای شما گذاشتیم. دو، قانونمند، شرایطی داره، امکاناتی داره، سلطان. سه، شرعن هم اجازه دادیم، هیچ حرامی مرتکب نیست، اگه این کار رو بکنید شما خلاف مشیت الهی عمل نکنید. خب حالا 1400 سال پیش که اصلا کسی تصور، مردم که تصور نمیکردن یه روزی بشه رفت فضا مثلا، تازه الان هم ما شما نمیتونیم تصور کنیم. من احتمال میدم تا 200-300 سال دیگه همطور که مردم سوار موتور و ماشینشون میشن، یه احتمال هست تا 200-300 سال دیگه هر کسی سوار فضاپیمای شخصش بشه پاشه بره یه سیاره، این امکانش کاملا هست. یعنی میشه تصور، حالا فیلماشو میسازن بعد واقعیت پیدا میکنه. مگه یه عالم حرفایی که ژول ورن به عنوان چیزای خیالی نوشت مگه الان واقعی نیست؟ نقل شده یه وقت امام هادی علیه السلام نشسته بودن با اصحابشون، یه دیاران نشسته اطراف اینون، بعد گفتن که اونا داشتن نگاه میکردن به آسمون و فلان اینا، بعد مثلا یکشون پرسید که اینا برای چیه، کی، ما که دستمون به اینا نمیرسه، اینا چه خبره اینجا و فلان. امام فرمودن میشه رفت اینجا. بعد بعضی ها یکی گفت آقا چجوری میشه رفت؟ بله مگر معجزه و چیزای الهی و اینا و الا چجوری؟ امام هادی فرمودن که بالحدید، با آهن، با فلز میشه با مرکب فلزی رفت به اینجا. یه وقتی کسی که کنار رودخونه نشسته بود، بعضی تعمیر نگاه گفت به رودخانه نگاه میکرد و فلان، نه حضرت امیر فرمودن که با این رودخانه آقا با این آب خیلی کارا میشه کرد. بعد چی بعد از جمله فرمودن از دل این آب آتش میشه بیرون آورد، انرژی هایی که در داخل آب، از دل آب میشه آتش بیرون، از همین آب میشه آتش ساخت، غیر از روش کرامت و معجزه، به همین روش عادی علمی. از این قبیل مسائل زیاده. طرف خیاط بود، آمد پیش امام علی گفت آقا من یه وضعم داره خراب میشه. اینا گفتن چرا؟ گفت چشام نمیبینه، نمیتونم سوزن رو نخ کنم، اصلا درست نمیبینه. فرمودن یه سنگی میگم برو از کجا تهیه کن، اینجوری که من میگم باش کار کن، از داخل اون نگاه کن میبینی. یعنی اولین عینک که تقریبا اولین عینک شیشه‌ای که برای چشمای ضعیف ساخته میشه. از این قبیل مسائل. این آیه داره 1400 سال پیش به انسان میگه که تو میتونی در آسمان ها نفوذ کنی، هم تکوینن هم تشریعن، شرایطی داره با سلطان، با قدرت، با سلطه ابزار علمی و تکنولوژیک صنعتی اینا میتونی، اشکالی هم نداره. یا میفرماد یسبح له السماوات السماوات السبع، یسبح له السماوات السبع والارض و من فیهن. یعنی چی؟ داره یه اطلاعاتی راجع به همین عالم داره به ما میده. میفرماد که اولا آسمان های هفتگانه، هفت آسمان، که حالا این هفت آسمان چیه؟ بحث های مکرر شده. بعضی ها میگن تمام این میلیاردها منظومه و کهکشانی که هست که اغلبش هنوز کشف نشده، همه اینا آسمان اوله. بعضی ها یعنی تمام این عالم که اصلا هیچ یک میلیاردیومش هنوز دیده نشده، چه برسه به کشف. چون این فضا که لایتناهی است که کسی نمیدونه این فضا کجا تمام میشه. کراتی مثل کره زمین میلیاردها میلیارد همینطور معلقن توی فضا، هیچ کس نمیدونه اصلا تا کجاست، چه خبره، چیه. بله، بعضی آیه که آمده پیش امام صادق علیه السلام میگه آقا تو اینها که شما میگید اصلا کسی زندگی میکنه؟ اصلا موجود با شعوری هست؟ هم فقط ماهاییم. امام خندیدن فرمودن که موجوداتی دارن اونجاها زندگی میکنن که اصلا خبر ندارن شما اینجا هستید، اصلا نمیدونن شما اینجایید. خب این آیه قرآن چی میفرماد؟ یسبح له السماوات السبع والارض، آسمان های هفتگانه و زمین مشغول تسبیح خداوندند، همین کره زمین. و من فیهن، و همه کسانی که در آسمان ها و زمینند. شما از این نمی فهمید که در آسمان ها کسانی هستند، در زندگی میکنند، در موجود، چه آسمان های دنیوی یعنی این همه میلیارد ها سیاره و ستاره ها، چه اگه مراد از آسمان های هفتگانه آسمان ها یعنی ابعاد معنوی، آسمان های معنوی در این عالم، که اونم یه تفسیری که باز بعضیا کردن. همین آیه دست کم داره میفرماد که آسمان ها و زمین اولا یسبح، موجود زنده با شعوره. تو فکر میکنی بی شعوره؟ اینا مشغول تسبیح هم برای خداوند. بعد و من فیهن، من یعنی چی به عربی؟ کسی که. اگه میگفت و ما فیهن، میگفتی چیزی که، میگفت خب همه چیزها. محمد من فیهن یعنی همه کسانی که در آسمان ها و زمینند مشغول نیایش خداوند. پس یه موجودات با شعور زنده ای، حالا آیا هیکل و بدنشون مثل ماست؟ نیست، ما اینو نمیدونیم. یه موجوداتی توی این عالم در آسمان ها در زمین مشغول نیایش خداوندند. بعضی گفتن این من فسما منظور فرشتگانه، اینم احتمالش هست. ارسلنا الرياح لواقع، یکی از قرآن راجع به نقش بادها که باد تو کره زمین در عالم طبیعت چه کارهایی انجام میده چندین مورد رو مثال زده که برید رو همین باد، حرکت جریان هوا، کاری که این انتقال هوا، جریان هوا رو عالم طبیعت میکنه، رو گیاهان میکنه، ارتباطش با سیارات دیگه، اینا رو کار کنه. اینا رو قرآن مثال میزنه، سرنخ میده، میگه برید دنبالش، برید تحقیق کنید، مطابق با نگاه توحیدی برید. مثلا مثال میزنه، میفرماد ارسلنا الرياح لواقع، بادها رو فرستادیم. یکی از کارهایی که این بادها قرار بکنن اینه که لقاح انجام بدن. لواقع ها، لقاح. خب این اون زمان نمیدونستن این مسئله گرد افشانی و اینا، که این بادها اگر مثلا تو روایت میفهمد اگه این بادها نباشن همه تون میگندین، عالم طبیعت میگنده، آبها اقیانوسا میگندن، بدن شما هم میگنده اگه هوا حرکت نکنه. خداوند میگه ارسلنا الرياح، این بادها رو ما میفرستیم. فرستادن، حرکت دادن، ارسال رياح، فرستادن باد و انزال باران رو میفهمد انا ما نازل میکنیم باران رو، ما بادو میفرستیم. این معنیش نیست که حرکت باد و باران و اینا قوانین مادی و طبیعی نداره یا رو اونا مطالعه نکن، نه. قرآن میفهمد هر اتفاقی که داره میفته ما داریم میکنیم، قوانینشو، قوانین طبیعیشو بشناسید. اما اینم بدونید اینا کار ماست. حرکت بادها یک قانون طبیعی داره، یک طبیعت شناس میدونه که چه اتفاقاتی میفته که باد میاد، از کجا میاد، چرا میاد، پیش بینیش هم میشه کرد. خداوند میفرماد همین رو توجه داشته باشید، ما فرستادیم، اراده الهی پشت اینه. بارانی که میاد اراده ما پشتشه، پروژه ماست اینا. ارسلنا الرياح، باد رو فرستادیم. با این باد کارای میشه، یکیش هم اینه، لواقه، عمل لقاح انجام میشه بین گیاهان و طبیعت. یعنی اگه باد نباشه حتی زاد و ولد حیات سبز، محیط سبز تو کره زمین ادامه پیدا نخواهد کرد. خب این اصلا اون موقع که مردم نمیدونست، این اصلا تا 100 سال پیش 200 سال پیش هم بشر نمیدونست. این لواقع رو چیزای مختلف تو ذهنشون میامد یعنی چی؟ خب الان بهتر میشه فهمید این رو. فانزلنا من السماء ماء، از پسانگاه از آسمان آب فرستادیم. که این پس یعنی بارش باران جزو پسینه ها و آثار چیه؟ ارسال ریاهه. یعنی اگه باد نباشه بارانی هم نخواهد بود. ما بادها رو میفرستیم، لقاح انجام میشه، ما باران نازل میکنیم. پس از اون ف از قیناکموه، شما را سیراب میکنیم. اگر بارندگی و باد و بارش نباشه، انتقال هوا و انتقال آب از اقیانوس و دریا به مناطق مختلف، اگه اینا نباشه شما تشنه خواهید موند و مرد. فاسقیناکمو، ما سیرابتون کردیم. و ما انتم لهو بخازنین، شما نمیتونید، اگر ما نخواهیم شما نمیتونید آب رو نگه دارید، خازن آب نمیتونید باشه. همین آبی که تمام، که اگه یه روز نباشه دو روز نباشه همه تون نابودید، تمام محیط سبز و جوامع بشری از بین میره. شما فرض کن همین امروز یک اتفاقی بیفته، آب شهر قطع شه، همین الان آب تهران کلا قطع شه، چه اتفاقی میفته؟ تا 48 ساعت دیگه چه اتفاقی میفته؟ تا 72 ساعت دیگه چه اتفاقی میفته؟ 13 میلیون آدم. ولی خداوند میفهمد اگه اصلا آب رو کل زمین ببندیم چیکار میکنیم؟ اگه بارون نفرستیم، باد رو نذاریم حرکت کنه، چیکار میکنیم؟ ما انتم لهو بخازنین، شما نمیتونید خزانه دائمی آب داشته باشید، شما نمیتونید هیچ چی رو نگه دارید. ما اگه نخوایم آب چنان میره پایین تو اعماق زمین که شما به هیچ وجه دسترسی بهش ندارید. اصلا اگه نخوایم آب نمیباره از آسمان، چرا ما نخوایم آب از آسمان نمیباره؟ همین قوانین طبیعی رو ما اراده کردیم. ببین این مسئله فرو ریختن باران، مسئله نقش باد در این که فضاهای الکتریکی بین ابرهای حامل باران رو تخلیه میکنه، اینکه باران رو، بارش باران رو استناد میده به پس از حرکت بادها، نقش باد در عمل لقاح گیاهان که اگه این عمل نباشه حیوانات هم نمیتونن زندگی کنن، انسان هم نمیتونه زندگی کنه. خب اینا خیلی تو یک جامعه که اصلا نه علمیه نه هیچی، اینا برای کل جهان متمدن عروض هم مسئله تازه بود، امروز هم 100% علمی. یه سری از این آیات زیاده، من حالا چند تاشو مثال زدم. یا مثلا میفرماد که بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، میفرماد شما فکر میکنید که وقتی میمیرید بدنتون میپوسه خاک میشه، ما دیگه نمیتونیم دوباره شما رو زنده بکنیم، دوباره نمیتونیم برگردونیم. اون کسی که قرآن میگه اون کسی که اولین بار اول آوردتون، چرا تعجب میکنید که دوباره بیارتون؟ مگه دفعه اول آسان‌تر بود؟ شما یه بار نبودید، خدا شما رو خلق کرد از طریق پدر و مادر، متولد شدید، آمدید، شدید یه همچین موجودی. چطور تعجب میکنید این که دوباره ما این کار رو بکنیم با شما؟ از کجاش تعجب میکنید؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، آری ما قادریم بر این که سرانگشتان انسان رو دوباره تصویه کنیم و سر جواب. این اشاره به سرانگشت، خب اون موقع اصلا مطرح نبود. الان این که هیچ دو نفری سرانگشتشون عین هم نیست، هیچ دو نفری، اون موقع اصلا این حرفا مطرحه. این چیزیه که تو همین 100 150 سال 100 سال اینا فهمیدن و دارن میفهمن. چرا از بین تمام اعضای بدن اشاره به بنان و سرانگشت میشه؟ این که ذرات بدن ما و شما از خاک و از ذرات بدن دیگرانه، باز بدن شما دوباره خاک میشه. این بدن شما که خاک شد، به عناصر بدن شما هم عناصر موجود در خاک دیگه، درسته یا نه؟ این آزمایش که میرید میکنید میگه فسفر بدن چقدر، چیه بدن چقدر، چیه، اینا همون مواد خاکه، اینا دوباره برمیگرده به خاک. بعد فرض کن این خاک از طریق ریشه و تغذیه و اینا جذب یک گیاهی میشه، مثلا این مواد اون گیاه رو یه گوسفند میخوره، بعد یک کسی باز گوشت او رو میخوره، این مثلا میره تو بدن یه آدم دیگه باز. همینایی که الان ذرات بدن شما رو تشکیل داده، یه وقتی معلوم نیست ذرات بدن چه کسی یا چه چیزی یا چه موجودی بوده، بعدش هم معلوم نیست باز این بدن شما که پوسید 50 سال دیگه وارد اجزای بدن کی یا چی خواهد بود. اما اون مسئله اصلی اینه که خداوند در قرآن میفرماد ما دوباره چیه؟ این مواد جسمانی معنیش نیست که لزوما همین موادی که الان تو بدن شماست عیناً همینا بیاد، که شما بگی آقا بالاخره ممکنه در طول تاریخ توی 100 تا بدن رفته باشه. شما بدن مواد بدن امروزت بدن مواد بدن هفته پیش که ما هم دیگه رو اینجا دیدیم نیست. بسیاری از سلولای بدن شما و من تو همین یه هفته نابود شد، سلولای دیگه به جاش اومد. شما میدونید که در طول روز چقدر سلول بدن از بین میره دوباره به جاش میاد، یعنی شما انگار هر لحظه داری خلق میشی دوباره. موادی که الان بدن شما با این که خداوند کار میکنه که این چهره و قیافه تغییر نمیکنه، حافظه تغییر نمیکنه، خصوصیات اخلاقیت هست، ولی این بدن ما و شما این او بدنی نیستش که شما از وقتی که متولد شدید تا الان شما صدها بدن عوض کردی، متوجه نیستی، اصلا نمیفهمی بدن شما او بدن نیست. وقتی بچه بودی انگشتای شما اینقدر بود، کله شما اینقدر بود، پات اینقدر بود، معدت، مرید، زبانت اینقدر دراز بود که جلو من واسه با من بحث کنم. نه زبانت، نه گوشت، نه چشمت، نه معدت، نه دستت، نه پات، هیچ کدوم اینا اجزای بدن تو نیست، یک سره داره تغییر میکنه، منتها این تغییر رو نمیبینی مگر هر 10 سال یه بار یه عکسی ازت بگیرم بهت نشون بده، آدم باور نمیکنه این خودشه. خب این بدن تغییر میکنه، اما این چیزی که در شما تغییر نخواهد کرد. خدا نفرموده که تمام اون چه که ذرات بدن شما امروز میشه بعدن همه اینا رو دوباره، نه اینو نگفت، نفرمود. معاد جسمانی اینه که شما با جسم به این عالم برمیگردید، دوباره احیا میشید، از گورها بیرون خواهید آمد. حالا اون جسم چه نوع جسمیه، با این جسم فعلی ما چه شباهت ها، چه تفاوت هایی داره، ارتباط بین روح و جسم چجوریه، اینا بسیاریش جزء اسرار عالمه که همه نمیدونیم، بخشیشو بعضیا میدونن بعضیا نمیدونن. و اما میام سراغ این دست آیات، عرض کردم توجه کنید یه سری آیات داره دعوت میکنه به آگاهی به همین اسرار عالم طبیعت با توجه به خدا. بخشی از آیات قرآن دعوت میکنه به تصرف در این عالم، برید تو لایه های آسمان ها، بلدید میتونید برید، بسم الله برید. منتها یادتون باشه همه جا هر کاری که میکنید توجه به خداوند، به مبدأ و آخرت، به مبدأ و معاد، توجه به رعایت حقوق و اخلاق اسلامی انسانی و جابجا نکردن اصل و فرع یادتون نره، این یادتون نره. خب حالا میام ببینیم اون دو بعد رو در بخشی از آیات قرآن چجوری به ما میگن وقتی که وارد مقولات اقتصادی میشیم. من بعضی از آیات رو براتون میخونم، بعضی از اصول اقتصادی قرآن رو شما ببینید، حالا کلیاتش رو میگیم، باز اگر فرصتی توفیقی بود تو جلسات بعد بعضی آیات رو ریزتر توی حوزه عرض میکنیم. یه چارچوب کلی از بعضی آیات قرآن در میاد که شما چون بدن دارید توی عالم ما طبیعت زندگی میکنید تو دنیا، این بدن شما احتیاج داره به غذا، تغذیه، احتیاج داره به بهداشت و سلامت، احتیاج داره به مسکن، نمیتونه تو برف و بارون و آفتاب همینطوری یله باشه، احتیاج داره به امنیت، این بدن آسیب پذیره، احتیاج داره به جنس مخالف برای زاد و ولد، تکثیر، برای تأمین نیازهای جسمی، روحی، غریزی خودتون، تشکیل خانواده، چه چه. خداوند میفرماد ما شما رو بدنی به شما دادیم توی عالم طبیعت، بدنتون جوری آفریدیم که این بدن احتیاج داره به غذا، به آب، به سلامت. این بدن ابزار تکامل شماست در مدتی که تو عالم طبیعتید. این تصویری است که قرآن راه میده که شما چند دهه تو عالم طبیعتید، با برنامه آمدید، خداوند میدانست چه کسی چه وقت در چه خانواده ای کجا چه جوری وارد عالم بشه میشه. میفرماد شما خودتون نمیدونید که کی و کجا از دنیا خواهید رفت. لا تعلم نفس بأی ارض تموت، هیچ کس نمیداند که دقیقاً کجا خواهد مرد. لا تعلم نفس، هیچ کس نمیداند بأی ارض تموت، دقیقاً در کدوم نقطه خواهد مرد. ولی ما میدانیم، خداوند میفرماد ما میدونیم که شما هر کدام دقیقاً کجا و چه وقت خواهید مرد، از این عالم خواهید رفت، شما نمیدونید. میگه تو این چند دهه‌ای که توی عالمید با این بدن توی عالم میتونید باشید، نه بدون این بدن. این نیازهایی داره. از اینجاست که اقتصاد مطرح میشه. حالا که مطرح شد، راجبه که ارزش اقتصادی منشأش چیه؟ اولا این عالم رو برای شما آفریدیم. آیات متعددی که میفرماد مثلا خلقنا السماوات رو ارز و فلان اینا رو لکم، برای شما آفریدیم. خلقنا لکم، اینا رو آفریدیم برای اینکه شما استفاده کنید، اینا رو به نفع شما، برای شما، در جهت همین حفظ نیازهای بدنی و طبیعی و مادیتون ما آفریدیم. از این آیات متعدده که حالا اونا رو بعد باز اشاره میکنم. بعد ولی میفرماد که حالا که وارد عالم طبیعت شدید، نیازهای اقتصادی پیدا میکنید، برای که خونه داشته باشی، زندگی داشته باشی، غذا داشته باشی، بهداشت داشته باشی، خونه خانواده تشکیل بدی، امنیت داشته باشی، اینا تو زمین مجانی به دست نمیاد، هزینه میخواد، باید براش زحمت بکشی. فرمود دو تا مسئله اینجا وجود داره. یکی مسئله قاییت و قایت، که اینا برای چی آفریده شده. خدا من فرمود اینشه که من دارم به شما میگم، ما خلق کردیم آسمان ها و زمین رو، لکم، برای شما استفاده کنید. این حق پس پیدا شد، خالق ما و طبیعت این حق را به ما داد که از طبیعت استفاده کنیم، اقتصاد معنادار میشه. یه حق دیگه باید پیدا شه که خب حالا کی چقدر از کجا استفاده کنه. یه حقوقی است که شما کارم نکنی داری، خداوند یک مثلا حق حیات، حق تنفس، شما لازم نیست یک کاری انجام بدید تا نفس بکشی. حالا فرض کن اگه نفسم خریدنی بود چی میشد؟ نفس خریدنی بود. از یکی از دوستان گفتم آقا، میگفتن که این ضربان قلبتون که مدام داره تیک تاک میکنه و نیاز شما که هر لحظه این تنفس کنی، به شما یادآوری میکنه که بابا زندگی رو باید لحظه لحظه بشموری. یه مرتبه نگو ما 80 سال زندگی کردیم، 80 سال نیست، چند میلیارد تنفسه، چند میلیارد، چند صد میلیون ضربان قلبه. یه لحظه این ضربانای قلب و نبض یه لحظه کار نکنه، یعنی قلب شما که داره مدام حرکت میکنه یه لحظه کار نکنه، یه نفس نتونه بکشی، فرض کن اینم پولکی بود. خب حالا یه امکاناتی گذاشته که بدون هیچ کاری همه حق داره. اما این که حالا در تمتع از عالم طبیعت چه کسی چه وقت چرا حقوق ویژه پیدا میکنه؟ مثلا چرا لباسی که تن شماست الان شما باید استفاده کنی؟ مثلا چرا بنده حق ندارم بیام مثلا کتتو از دستت بگیرم، پیرنتو بگیرم، ببرم خودم استفاده کنم؟ برای چی نمیتونن؟ چرا شما نمیتونی الان بری سوار ماشین من بشی، روشن کنی بری؟ ها؟ من چرا ماشین دارم؟ مو گیرونه. هر شبت که ممکنه بگی برای که زورت زیاده. نه، بحث قدرتی نه، بحث حق داریم میکنیم. چرا حق نداره؟ چرا یه آقا حق نداره عینه که شما رو از روی چشم شما برداره؟ چرا یه حقوقی افراد پیدا میکنن که کسای دیگه ندارن، یا اولویتایی پیدا میکنن؟ اون حق عامش منشأ قایی داشت، یعنی خداوند این عالم را برای شما، استفاده شما آفرید، قایتش اینه. دنیا خلق شد برای شما، شما خلق شدید برای آخرت. خب حالا اینجور داشته باش. اما اینکه حقوق ما با هم متفاوت میشه، اینکه چه چیزی متعلقه به چه کسی است، این حق از کجا پیدا میشه؟ خب خدا مطلق عالم طبیعت گفت برای مطلق شما، اما اینکه کی چقدر است، این منشأ فاعلی داره. تا اونجا قایی بود، از اینجا فاعلی است. یعنی چی؟ یعنی یه مالکیت های خاص، یه سطح از مالکیت و حقوق بدون عمل مساوی برای هر انسان به صرف انسان بودن هست، ولو کار نکرده باشه. برای حیوانات هم هست، برای گیاهان هم هست. اما یه دست حقوقی است که فقط با کار به دست میاد. یعنی شما باید یه کاری انجام بدی تا این حق رو پیدا بکنی. حالا این کار ممکنه مستقیم خودت انجام بدی، ممکنه پدر مادرت یه کاری انجام بدن. خونه اوناست، تو میتونی بری تو اون خونه، تو برای اون خونه زحمت نکشیدی ولی میتونی بری تو اون خونه، حقو داری. ولی کسی دیگه حق نداره بره تو خونه اونا. پس از تا یه مرحله از حقوق بحث قائیه، قایت. از یک حد به بعد چیه؟ فاعلیته، کاره. باید کاری انجام بده. خب کسی که بیشتر کاری انجام داد، حقوق امکانات بیشتری پیدا میکنه. کسی که باسواد شده، شما زحمت کشیدی آمدی دانشگاه امیرکبیر قبول شدی، شما یه بنابراین زحمت بیشتر کشیدی، یه حقوق بیشتری، امکان بیشتری پیدا کردی نسبت به کسی که کار نکرده. از اینجا تفاوت ها شروع میشه. منتها بعد قرآن میفرماد که تو این تفاوت ها هم چیه؟ توجه به عدالت، یعنی به حقوق و اخلاق، هم عدالت حقوقی هم عدالت اخلاقی داشته باش. یاد بگیر که چگونه امکاناتی که با فاعلیت به دست تو میاد با اینا چگونه مواجه بشی، چگونه اسراف مصرف کنی. اسراف نکنی، شاکر باشی، جانب ضعفا رو رعایت بکنی، متکبر نباشی، چی نباشی، چی باشی. یه سری حقوق و اخلاق پیدا میشه. اصلا اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، تمدن اسلامی از همین جاها فاصله میگیره با بقیه. و الا تو قسمت که ما چیکار کنیم که انرژی بیشتری به دست بیاد، کار بیشتری، سود کنیم، سریعتر کار انجام بشه، این مباحث عقل و تجربه‌ایه. اما همینا رو میشه با اخلاق و حقوق رو انجام داد، با هدف توحیدی میشه بدون او، با جهانبینی الهی، بدون جهانبینی الهی. حالا بعضی آیات رو ملاحظه کنید. آیات متعدد تو قرآن که حتی یکیش هم کافیه که یک جهت کلی و معیارهای بسیار مهمی توی حوزه اقتصاد و تمدن سازی به ما نشون بده. من بعضیش رو به ما نمونه عرض میکنم. مثلا میفرماد که آیه 10 سوره جمعه، فاذا قضیت الصلاة، راجع به نماز جمعه، فانتشروا فی الارض. خب الان وقت میگه آقا بله این حکم نماز جمعه اینا، ما با اوش الان کار نداریم، یک استنباط اصولی تری از قضیه بکنیم. این فقط یه حکم شرعی نیست که بله میگفتن آقا نماز جمعه میشد، بعضیا دنبال باز ظهر جمعه میرفتن، باز دنبال پول درآوردن. نقل شده پیامبر داشتن خطبه نماز جمعه میخوندن، یه مرتبه یک کاروان یک مثلا چیزی آمد، جنس های خوب آورده بود، ارزون داد زد، آی بونه، یه مرتبه یه عالمه از مردم رفتن، پیغمبر داره صحبت میکنه، رفتن اونجا. بعد آیه نازل شد که کجا این شما چیکار میکنی؟ نمیفهمی که چی با چی چجوری باید مقایسه بکنی؟ اما یک اصل کلی تری ببینید آیه رو، اذا قضیت الصلاة، یعنی در حین کار اقتصادی علمی زندگیتون صلات رو بهش اصالت بدید، نگذار رابطه تو با خداوند قطع شه. این رابطه با خداوند، صلات، دعا، رابطه با خداوند برقرار باشه. اذا قضیت، این رابطه که تأمین شد، حالا فانتشروا فی الارض. انتشار فی الارض یعنی چی؟ یعنی در عالم طبیعت، در تمام عالم، درس‌های اقتصادی علمی، همه جا برید، همه راه رو برید، انتشار. یه اصل قرآنی اینه، صلات و بعد انتشار فی الارض. برید دنبال چی؟ و تقو من فضل الله. همه نعمت‌های الهی فضل الله، فضل الهی است. ابتقو، ابتغو یعنی چی؟ ابتغاء یعنی جستجو، تلاش. بگرد و پیدا کن. و باز بعدش، و ذکر الله کثیرا، اما الله را بسیار یاد کن. همون وقتی که داری کار اقتصادی و علمی و سیاسی و اجتماعی میکنی، لعلکم تفلحون، باشد که رستگار شوید. خب یه تعبیری از فلاح داره قرآن، میفرماد اولا هدف از همه اینا هم نمازش هم تلاشش، هدف فلاحه. شما باید رستگار بشید، شما باید از این کوره، از این آزمون موفق بیاید بیرون، باید نمره بیارید. شما وسط یک کوره و کوران یک امتحان بزرگید. هدف چیه؟ لعلکم تفلحون. هدف رستگاری شماست. چجوری رستگاری پیدا میشه؟ ببین اولش میگه صلات، بعد انتشار فی الارض، بعد ابتغاء من فضل الله، بعد دوباره ذکر الله کثیرا، اینا از همین جا کم کم توسعه اسلامی قرآنی با توسعه سرمایه‌داری و مادی و کمونیستی و و و تفاوت ها داره شروع میشه. آیا تلاش داریم ما تو فرهنگ اسلام؟ تلاش داریم، بله. انتشار فی الارض، تمام زمین پخش بشید، همه جا برید، دریا، اقیانوس، جنگل، معادن، همه جا انتشار فی الارض، برید، نشین تو خونت. میگه آقا ما مؤمنیم تو خونه میشینیم رزق الهی میاد. نه، ابتغوا من فضل الله، تو باید بری دنبالش. که طرف آمد پیش امام علیه السلام گفت آقا وضع مالیم خرابه و اینا، خیلی هم ولی من آدم متدین و اینایم، دعای چیزی یاد بدین به ما که این رزق الهی بیاد سراغ ما، بیاد در خونمون. امام فرمود محال همچی چیزی، خداوند دستور داده تو باید بری دنبال رزق، قرار نیست رزق بیاد دنبال تو، تو باید بری دنبالش. مؤمنین بخوای بشین تو خونه، باید بری کار کنی، باید بری عرق بریزی. یه روایت دیدم فرمود بعضی گناهان شما بخشیده نمی شود مگر با عرق ریختن. کار باید بکنه. اضافه گفتم که تنبلی و مفتخوری رو تو روایت ما علامت نفاق میدونن، یعنی کفر، کفر باطنی. میگن افسردگی، کسالت، تنبلی، آویزون شدن از دیگران، اینا خصلت های کافرانه، منافق، اینا کفر، اینا علامت کفره. علامت ایمان تلاش، آویزان نشدن از دیگران، بلکه بار دیگران رو کشیدن، دیگران رو بارشون رو بکشی، نه که تو بارتو رو اونا بندازی. نشاط دائمی و تلاش با قدرت اما با توجه به خدا، اینا فرقای مؤمن و اونا علائم کافر و منافق. اینا درست عکس تصوری که بعضی از ما داریم، درسته؟ فکر می‌کنم مؤمن زاهد یعنی یه آدمی که نشسته گوشه اینا کار می‌کنه، نه هیچی. امیرالمومنین آمد تو مسجد، دیده عده نماز و دعا و اینا، باز رفت دوباره مثلا برای نماز بعد آمد، دید اینا هنوز نشستن همونجا مشغول ذکر و دعا هن. باز رفت نماز صبح آمد، دید اینا هنوز همونجا. فردا زور آمد، بعد کسی آمد گفت شما چیکار می‌کنین اینجا؟ گفت الحمدلله توفیق الهی ما مشغول ذکر دائمه. بعد گفتن زندگیتون از کجا تامین میکنین؟ چجوری نون در میاری میخوری؟ اینا خیلی متواضع بودن، سر رو انداختن پایین. چند نفر دیگه اونجا بودن گفتن آقا ما خرجش رو میدیم، ما برای خدا ما تلاش میکنیم، اینا مشغول ذکر و دعا هستن، ما غذاشون و لباسشون اینا با ماست. امیرالمومنین فرمودن به خدا سوگند شما از اینها به خدا نزدیکترید، به خدا قسم شما نزدیکترید به خدا از اینا که نشستن فقط دعا میخونن کار نمیکنن. باید کار کنید، دعا و کار ترکیب کن، این هنر زندگی دینیه، نه کار منهای دعا که دنیا پرستیه، نه دعای بدون کار، این معنویت انحرافیه، این تنبلیه به اسم دین داری. کار و دعا، قضیت صلات، انتشار فی الارض، ابتغاء من فضل الله، ابتغاء من فضل الله، همه چی فضل الهیه. تو علم، مطالعات علمی، ابتغاء فضل الله، تولید ثروت، تو صنعت، تو کشاورزی، ابتغاء فضل الله، ماهواره میفرستی فضا، ابتغاء فضل الله، مبارزه سیاسی میکنی برای اجرای عدالت، برای دفاع از احکام اسلام، برای امر به معروف نهی از منکر، ابتغاء فضل الله، تلاش میکنی ازدواج کنی، خونه به دست بیاری، کاری بکنی، ابتغاء فضل الله، نون حلال در بیاری. باز دوباره بعد وذکر الله کثیرا، قبلش و بعدش صلات، ذکر الله و درونش وسط این تلاش ابتغاء فضل الله، انتشار فی الارض. اینا اصول کلی یا فرض بفرمایید آیات، هر آیه در قرآن داره یه سری اصول کلی، معیارهای اساسی رو برای فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، تمدن سازی به ما میده. مثلا میفرماد که ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، آیه 5 سوره نساء. مدیریت اقتصادتون رو، اموالتون رو دست آدمای احمق ندید. مدیریت اقتصاد باید با عقلانیت و تخصص باشه. قرآن حرام داره، لا تؤتوا یعنی حرام است که بدید مدیریت و زمام اموال و اقتصاد، چه اقتصاد خانواده، چه اقتصاد شهری، چه اقتصاد ملی، چه اقتصاد معاملات جهانیتون رو، حرام است این زمام اقتصادتون رو بدید دست سفها، آدمای احمق، آدمایی که عقلانیت و تخصص اقتصادی ندارن.